Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این ویدیو درباره سیاستمداریه که همه اون ویژگی‌هایی داره که بهشون میگیم اینا آدمای بدین در سیاست. کارشو با تهدید و تطمیع و از آدما پرونده داشتن و رگ خواب نماینده ها رو بلد بودن و این چیزا پیش میبره، کارهایی که ناپسندن. معمولا تحسین نمی‌کنیم همچین سیاستمداری رو. ولی چی میگین اگه بهتون بگم همین آدم بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری در آمریکا یک سری از محروم نگه داشته شده های جامعه رو حقوقشون رو بهشون برگردوند، از رسیدگی به طبقات پایین تا رسیدگی به حقوق سیاهان در آمریکا. وقت میبینیم که اینجا هم مثل خیلی جاهای دیگه واقعیت از این دنیای سفید و سیاه و خیر و شر گاهی زیادی ساده‌ای که ما میبینیم هم پیچیده تره و هم جالبتر. رئیس جمهور 36 آمریکا کسی بود که قوانین مدنی رو اصلاح کرد، کسی بود که سیاها در دورش به یک سری از حقوق مهمشون رسیدن، آدم اجرایی بود که 5 سال رئیس جمهور بود، بیش از 1000 قانون تصویب کرد. از نظر حجم کار با روزولت مقایسش میکنن، با FDR مقایسش میکنن، و آدمی بود که میگن فوش از دهنش نمیافتاد. آدمی بود که تو کاخ سفید وسط جلسه میرفت توالت، درو باز میذاشت، از همونجا شرکت میکرد در جلسه. و از همه اینا مهمتر، از همه اینا جنجال برانگیزتر، رئیس جمهوری بود که پای آمریکا رو کامل کشید در باتلاق جنگ ویتنام. این ویدیو داستان یکی از مناقشه برانگیزترین رئیس جمهورای آمریکاست، لیندن جانسون. لیندن جانسون 1908 به دنیا اومد در تگزاس هیل، یک شهر دور افتاده ای که نه برق داشت نه آب لوله کشی داشت اون موقع. پسر اول خانواده هم بود، باباش یه دوره‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا عضو بود، در سیاست یک مقام و نفوذی داشت، ولی عقل اقتصادیش خیلی موفقیت آمیز کار نکرده بود براش. در صنعت نساجی سرمایه گذاری کرده بود که در نتیجهش کلی بدهی بالا آورده بود و خانواده واقعا در فقر بودن. یعنی سر و وضع زندگی اینا رو نگاه میکردی اصلا معلوم نبود که خانواده تحصیل کرده این در سیاست بودن مثلا اینا. بچگی لیندن جانسون هم به این گذشت که باباش بتونه یک مقداری از این پول از دست رفته رو دوباره بازیابی کنه. 10 هم بود که باباش دوباره در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کرد، اینم رفت توی کمپینای تبلیغاتی و خوشش هم آمد از این فضای سیاسی انتخاباتی خوشش آمد. به همکلاسیاش همون موقع تو 10 میگفتش که من یه روزی رئیس جمهور میشم، و البته وقتی که رئیس جمهور شد در سخنرانی تحلیفش گفت من الان هر کاری میخواستم بکنم به جز اینکه اینجا وایساده باشم.
All I have I would have given gladly not to be standing here today.
الان خیلی مونده برسیم به اون روزا. الان در دوره نوجوانیش هستیم، دوره‌ای که آمریکا در رکود بزرگه، پدر جانسون ورشکسته است، خود جانسون هم رفت که بره کالج معلم بشه، قبول نشد، 3 رفت واسه خودش کالیفرنیا چرخید، دوباره اپلای کرد، این بار قبول شد، رفت یه مدتی یه مدرسه به مکزیکی آمریکایی‌ها درس میداد و 23 سالش بود. دوست باباش میخواست نامزد کنگره بشه، اینم دوست داشت کار سیاسی و اینا رو، دید فرصت خوبیه، رفت تو ستاد تبلیغاتی این آقا درگیر کمپین انتخاباتیشون. درگیر شد برای اولین بار جدی و هم بیشتر خوشش آمد، همین که این طرف برنده شد رفت واشنگتن، جانسون هم باهاش پاشد رفت واشنگتن. واشنگتن خیلی براش جای مناسبی بود. اونجا دیگه دل به کار داد، میشست این پروتکل‌های کنگره رو میخوند، با آدما حرف میزد، هی اطلاعات میگرفت، هی اطلاعات جمع میکرد. حالا اینجا هم داره بوی قدرتی خورده به مشامش میخوره، همین که داره این کارا رو میکنه میبینه که خوشش میاد ازش. در دوره‌ای که رئیس جمهور آمریکا کیه؟ FDR، فرانکلین روزولت. جانسون از بچگی اثر رکود رو دیده بود، کارهای روزولت رو در نیو دیل دیده بود، حالا از نزدیک از واشنگتن این آدم رو داشت کار کردنش رو میدید. یه الگویی پیدا کرده بود، انگار یه رول مدلی پیدا کرده بود. یکی از طرحهای روزولت هم در نیو دیل این بود که، نیو دیل رو دربارش صحبت کردیم تو ویدیوی روزولت دیگه، یکی از طرحهای روزولت هم این بود که در هر ایالتی یه دفتری باشه که کارش این باشه که به جوانان آموزش بده اینا آماده وارد شدن به بازار کار بشن. جانسون دید این فرصت خوبیه، خودش رو توی یکی از این برنامه‌ها جا کرد، شد رئیس اداره ملی جوانان در تگزاس. هم جاه طلب بود، هم خیلی پرکار بود، انقدر کار میکرد که در ایالت تگزاس برنامه‌اش از بقیه برنامه‌ها جلوتر بود، حتی از برنامه فشرده و سختگیرانه‌ای که خود روزولت گذاشته بود جلوتر داشت حرکت میکرد. نتیجه اینکه 30 سالش نشده بود وقتی یک نماینده کنگره از دنیا رفت، جانسون جوان جاه طلب رفت توی انتخابات و تونست برنده بشه با برنامه حمایت از نیو دیل و حمایت از رئیس جمهور و این حرفا، و نه تنها بره در کنگره بلکه شروع کنه با روزولت از نزدیکتر کار کردن، با کسی که هم الگوش بود، همین که میخواست که از طریق اون برسه به مرکز قدرت رفت و اونجا هم باز دوباره نشون داد چقدر فعاله و چقدر جاه طلبه. جاه طلب وقتی که میگیم، مثلا میگیم جاه طلب دنبال پیشرفته، اینا خب کسی نیست که رئیس جمهور آمریکا شده باشه و جاه طلب نباشه، به قدرت رسیده باشه اصلا هر جایی و جاه طلب نبوده باشه، قطعا همه هستن، همه اینایی که به اینجا میرسن هستن. ولی وقتی درباره جانسون اینو میگیم، یک لیگ دیگریه واقعا. انقدر این آدم دنبال رشد و دنبال قدرت بود، زندگی نامه نویسش میگه که هیچی تو این آدم نبود، خالی بود از ایدئولوژی، خالی بود از اصول فلسفه، باور، از همه چی خالی بود، فقط برم بالاتر. و باز این برای ما زنگ منفی داره دیگه، این جالب نیست اینو درباره یه آدمی بشنویم. ولی موضوع پیچیده تر میشه وقتی که میبینیم که با این وضعیت، با این تلاش و آتش سیری ناپذیر رفت به قدرت برسه، و وقتی به قدرت رسید بعد باهاش چی کار کرد. کارایی که با قدرت کرد خیلی هاش کارهای ماندگار و خیلی مثبتی بود اتفاقا، همین آدمی که اینطوری به قدرت رسید. ولی حالا قبل از اینکه به قدرت و ریاست جمهوری برسه، قدم به قدم بیایم جلو. سال 41 هم یک صندلی سنا خالی شد، این اصلا رفت تو انتخابات سنا شرکت کرد و البته شکست خورد، شانسش کلا کم بود، انتخابات خاصی هم بود، خیلی هم کار کرد براش جانسون، منتها رأیش با این که رشد کرد انقدی کافی نبود که به سنا برسه، ولی چیزهای مهم و خوبی از اون شکست میلیمتریش یاد گرفت. و بعد آمریکا وارد جنگ جهانی دوم شد، حمله پل هاربر و ورود آمریکا به جنگ، و جانسون هم رفت جنگ، خیلی کوتاه رفت جنگ، ولی اونجا هم یه مدال نقره افتخاری از جنرال مک آرتور گرفت که اونم باز در آینده شغلی سیاسیش بهش کمک کرد، تا آخر عمر افتخار میکرد به این مدالش هم طبیعتا. ضمن این که تو این جنگ که رفت متوجه شد که تجهیزات جنگی بازار خوبی هم دارن، تکنولوژی های جدید جنگی آمده، باید بره توش سرمایه گذاری کنه. برعکس باباش که در صنعت رو به افول نساجی سرمایه گذاری کرده بود، لیندون جانسون واقعا از سرمایه گذاریش سود هم کرد. تا رسیدیم به سال 48، انتخابات سناتوری تگزاس بود و یه کرسی در تگزاس خالی شده بود. جانسون آدمی نبود که صندلی خالی رو رها کنه، نگاه بهش نکنه، جوون بود ولی انتخابات دوم سناش بود، درساش رو هم یاد گرفته بود، تا میتونست حریفش رو تخریب کرد، تا میتونست زد حریفش رو. آخر انتخابات هم انتخاباتی بود که توش حرف تقلب پیچیده بود، حرف اینکه رأی سازی شده پیچیده بود، 3 روزم طول کشید، آخرش در انتخاباتی که 1,000,000 نفر رأی داده بودند با 87 رأی اختلاف برنده شد. و وقتی برنده شد دیگه پشت سرش رو نگاه نمی‌کرد که چی شد برنده شد، چطوری اینجا رسید، با همون سرعت شگفت‌انگیز داشت رشد می‌کرد و می‌رفت جلو. تو این دوره انتخابات بعضی از زندگی نامه‌نویس‌هاش و بعضی از مورخین میگن صحبت‌هاش رو نگاه کنی یه خود حالت وایت سوپرمسیست داره، برتری سفیدان بر سیاه‌ها و اینها داره، یعنی حداقلش اینه که برابری حقوق سیاهان نیست، در زبانش هم نیست، در صحبت و برنامه‌هاش هم نیست. حالا یا چون رأی سفیدای جنوبو می‌خواسته یا واقعا اینطور فکر می‌کرده یا حالا هرچی، ولی این نکته مهمیه به خاطر اینکه این آدم بعداً پیگیری حقوق سیاهان میشه یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای زندگی سیاسیش، ولی تو اول انتخاباتی که در سنا شرکت کرد همچین فازی نداره. 12 سال جانسون در سناست. طولانی تر از این که رئیس جمهور باشه سناتور بود، از 49 تا 61. و سنای آمریکا جاییه که من دربارش خیلی کم میدونم، درباره نقشش واقعا کم میدونم. ما معمولا رئیس جمهور رو میشناسیم و در هر دوره‌ای سیاست‌های آمریکا رو از چشم رئیس جمهور می‌بینیم و نهایتاً دیگه از چشم حزب حاکم بر کاخ سفید. ترامپ رئیس جمهور، جمهوری‌خواها این کارو کردن. اوباما رئیس جمهور، اوباما این کارو کرده. واقعیتش اینه که سنا تصویر ما رو از سیاست آمریکا خیلی کامل‌تر می‌کنه. تو بعضی از سال‌هایی که جانسون رهبر اکثریت سناست، اکثریت مجلس سناست، مجلس سنا میشه مرکز سیاست آمریکا. اون جایی که اتفاقا میفته اونجاست. استاد سنا بود، زندگی نامه نویسش مینویسه. وقتی میگن اصلا استاد سنا بود یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزایی میخواست این آدم. میگه اون چیزایی که میخواست از یک مهربانی، از یک کامپشن میومد که این آدم داشت، مخصوصا نسبت به محرومین جامعه. ولی این کافی نیست. این از تو سناتور خوبی نمیسازه که تو دلت به حال مردم بسوزه یا مثلا به فکر محرومان باشی، از تو سیاستمدار خوبی نمیسازه. این که بتونه این رو تبدیل بکنه به لایحه، تبدیل بکنه بعدن به طرح قانونی، این خیلی بیشتر کار کرده، خیلی بیشتر جلو برده موضوع رو تا کسی که در دلش خیلی هم به فکر محرومانه، با همه تعبیرها هم مخالفه. و هرچی من بیشتر تاریخو میخونم اینو بیشتر متوجهش میشم. آدم خوبی با اینکه سیاستمدار آدم خوبی باشه نه تنها کافی نیست، خیلی وقتا اصلا لازم هم نیست. یعنی میتونه واقعا لازم نباشه، میتونه لازم بی ربط باشه کلا اینکه این من آدم خوبی هستم یا آدم بدی هم. اونی که مهمتره بعضی وقتا، اونی که در تاریخ و آینده اثرگذارتره، اینی که من میتونم اون کار خوبه رو، کار درسته رو بکنم یا نه. و من ممکن آدم خوبی نباشم اون کار درسته رو بکنم و من خیرم ممکنه در نهایت برای جامعه بیشترم باشه. حالا درباره این آخر ویدیو یه خورده بیشتر صحبت میکنیم وقتی داستان جانسون کامل شد. این دهه‌ای که جانسون در سنا هست برای دموکرات‌های همحزبیش دهه درخشانی کلاً نیست. رئیس جمهور آیزنهاور، تو ویدیوش گفتیم آیزنهاور جمهوری‌خواه، خیلی هم محبوب، دوره خوبی هم داره. اصلا اوائل در سنا بودن جانسون اکثریت هم در مجلس سنا با ریپابلیکن هاست. دوره افول حزب دموکراته و در دوره افول معمولاً فرصت میشه یه چهره جدیدی مثلا بیاد بالا. قدیمی ها و برجسته ترها و اینا ارتباطشون رو یه مقدار از دست میدن یا یه مقدار میرن کنار. اینجا هم اینطوری میشه و جانسون از اون تازه رسیده های پر انرژی تازه نفس جاه طلبه که 1954 اومده میشه اصلا از سران اصلی حزب دموکرات. 46 سالشه، جوانترین رهبر اقلیت سناست در طول تاریخ آمریکا، ماینوریتی ویپ میشه اول و بعد دموکرات‌ها تو انتخابات اکثریت سنا رو میبرن، این میشه اصلا رهبر اکثریت دموکرات در سنا. خیلی هم در این پست میگن مؤثر بود. یک مورخینی میگن که در این پست هیچ کس دیگری به اندازه جانسون در طول تاریخ نتونست کار بکنه و موفق باشه. اصلا یه حرفایی بود قبلش که این سنا اصلا کارکرد خاصی در سیاست آمریکا نداره، میخوایمش نمیخوایمش. این حرفا بود که لیندون جانسون شد ماجوریتی لید و یه کاری باهاش کرد که واقعا نه کسی قبلش کرده بود نه بعدش کرده بود. بسیار مصر بود، خیلی خوب بود در اطلاعات جمع کردن از سناتورا، فهمیدن اینکه هر سناتوری داستانش چیه، گرفتارش چیه، گیرش کجاست، دنبال چی میگرده، نقطه ضعفش چیه، نقطه قوتش چیه، و از این اطلاعاتی که جمع میکرد میتونست باشون معامله کنه و کارش رو پیش ببره، چیزی رو که میخواست ازشون بگیره. یه رفتاری داشت، یه تریتمنت معروفی داشت، میرفت فیزیکی، میرفت جلوی طرف وامیستاد، روبرو صورتا تو فاصله نزدیک با هم با یک لحن ترکیبی باهاش حرف میزد که هم توش استمداد داشت، هم سرزنش داشت، هم شکایت کردن داشت، هم آه و ناله داشت. هر طوری بود تلاش میکرد قانعش کنه، هم بگی نگی تهدیدش میکرد. میگن سریع حرف میزد، میگن محکم حرف میزد تو این رو در روی دو طرفه. ممکن بود حالا 5 دقیقه طول بکشه، ممکن بود 2 ساعت طرفو نگه داره حرف بزنه همینطوری باهاش. تند و تند حرف میزد، ابرو بالا پایین مینداخت و در یه حال هیپنوتیزم توری میبرد مخاطبشو و خیلی وقتا جواب میگرفت، زد و بند میکرد با اینها. اینا باز چیزایی که ما معمولا میگیم زد و بند کردن خوب نیست، سیاسی کاری اینا خوب نیست، ولی باید ببینیم که اینا برای چی این کارو میکنن، اصلا مکانیزم کار کردن اینها در کنگره، در سنا اینها چیه. جانسون برداشته بود یه سیستم انتصابی اینا داشتن در کمیته های مختلف، قبلا بر اساس سابقه بود، پیشکسوتی و اینا بود. اینو عوض کرد و اینو تبدیل کرد به یه چیزی که خودش میتونست کمک بکنه که یه کسی در این کمیسیون بره یا نره، و در نتیجه حالا یه ابزاری دستش داشت که میتونست باهاش به اینا امتیاز بده و در نتیجه میتونست ازشون یه چیزایی بگیره، اینطوری میتونست اینا رو یه مقداری اداره بکنه. بسیار مؤثر بود دورش در اونجا. من صحبتم درباره این نیست که کاراش درست بود یا نبود، صحبتم درباره اینه که مؤثر بود. مفصل درباره دوره سنای جانسون صحبت شده و کتاب نوشته شده. تو همین دوره سکته هم کرد، برای آدم 46 ساله خب زوده که سکته کنه، ولی جانسون 46 ساله بود که روزی 60 نخ سیگار میکشید. سکته کرد و چند ماهی هم افتاد، ولی سیگار رو ترک کرد، وزن هم کم کرد، دوباره برگشت به میادین. یه خوردم میگن این ماجرای سکته تأثیرم روش گذاشته بود که تخت گاز وقتی اینطوری بری صاف تهش معلوم نیست که چی میشه. ولی از این حرفا گذشته در سنا چه کار کرد که میگه مؤثر بود؟ از جمله کارهای خیلی مهمش دو تا لایه هست درباره حقوق مدنی که تونست اینا رو تصویب بکنه در سنا. اینا قدمای خیلی بزرگی نبود برای آزاد شدن حقوق سیاها، یعنی برای برگردوندن یک سری حقوق انسانی سیاها بهشون، قدمای خیلی بزرگی نبود، ولی قدمای بسیار مهمی بود و جانسون نقش انکار نشدنی داشت در اینکه نماینده ها قانع بشن و جامعه بیاد پشت سر اینها. میشه گفت که دیر بود، میشه گفت که کم بود و درست هم هست، ولی نمیشه گفت که مهم نبود. مخصوصا در سنا، سالها بود سناش سدی شده بود در برابر هر جور اصلاح حقوق مدنی. یعنی چی؟ یعنی چی سنا سدی شده بود؟ اصلا یعنی چی حقوق سیاهان؟ سیاهان حقوقشون رو نداشتن؟ یکم تصویرمون از این اصلا چیه؟ من نمیدونم چقدر واقعی میفهمیم. میگن که سیاها خب رأی نمیتونستن بدن. خب بسیار خوب، همشون بیشترشون نمیتونستن رأی بدن، ولی یه تعدادشون میتونستن رأی بدن. یکی توضیح داد میگفت برای من جالب بود که برم ببینم خب اونایی که میتونستن رأی بدن چرا نمیدادن، چون اینا هم ثبت نام نمیکردن خیلیاشون. حتی اونایی که ثبت نام هم میکردن از سیاها خیلیاشون نمیرفتن رأی بدن، یعنی از همه موانع میگذشتن، ثبت نام هم میکردن باز کلیشون رأی نمیدادن روز رأی گیری. چرا؟ در آورده بود میگفت چون اگه رأی میدادن اون سفیدی که علیهش رأی داده بودن زندگی رو میتونست براشون تباه بکنه، به گرسنگی بیندازتشون. در آمریکای دهه 50 که یک جاهایش هیچ جایی رو هم نداشتن برن، پلیس هم حامیشون نبود، هیچ حمایتی هم از طرف سیستم نمی‌شدن، و کلی لایحه میامد که این وضعیت رو اصلاح کنه در سنای آمریکا، ولی سنا جلوش رو میگرفت. سنا واقعا هم این قدرت رو داره. از اول پدران بنیانگذار سنا رو یه طوری طراحی کردن که جلوی سرکوب شدن اقلیت رو بگیره، حتی کسایی که اقلیت هستن اکثریت نتونن اینا رو سرکوبشون بکنن. این مهمه، این چیزیه که تو دموکراسی شما لازم دارید. دموکراسی فقط این نیست که اکثریت حرفشون رو بتونن پیش ببرن، اونم هست، ولی باید اینم باشه که اقلیت رو نتونن له کنن. و سنا یه مقداری از کارکردش همین بود، اصلا قراره که یه کاری کنی که رئیس جمهور نتونه خیلی قدرت بگیره، قدرت رو محدود کنه، قدرت رئیس جمهور رو محدود کنه، حتی در شرایط قدرت مردم رو محدود بکنه. حالا یه بار درباره تاریخچه سنا و کارکردش اگر دقیق‌تر بتونیم حرف بزنیم بهتر میشه فهمید اینها یعنی چی. ولی یه همچین نهاد مهمی در سیاست آمریکا داشت جلوی قوانینی رو که میتونستن وضع سیاست‌ها رو بهتر بکنن میگرفت عملاً، تا وقتی که خود جانسون آمد پشت این قصه. چرا جانسون آمد پشت قصه؟ شاید بشه ریشش رو در کودکی خودش دید. در اینکه محرومیت دیده بود، در اینکه آدمی بود که علی‌رغم همه شهرتی که در سیاست داشت و جاه طلبی و روش سیاست ورزیش و اینها، آدمی بود که وقتی به قدرت رسید کاری که با قدرت میکرد خیلی وقتا برای آدمهای محروم بود و برای آدمهای ضعیف. البته از جنوب هم آمده بود، اینم حواسمون باشه، با رأی دموکراتای جنوب آمریکا رسیده بود واشنگتن. سناتورای جنوب همونایی بودن که 80 سال بود نمیذاشتن هیچ لایحه‌ای برای حقوق مدنی سیاها تصویب بشه، جلوشو میگرفتن. خود جانسون هم جزشون بودن، نه که بگم این آدم متفاوتی بود، خودش هم بود. بیوگرافی نویسش میگه که تا سال 1956 خودش هم همونطوری عمل میکرد، خیلی هم مؤثر بود در این کارش. یک سناتور مهمی رو که دنبال یه لایحه حقوق مدنی بود به گریه انداخت توی سنا. ولی همین آدم در 1957 عوض میشه و در این عوض شدنش این آقا میگه که دو تا پایه مهم زندگی سیاسیش هست، هم اون امبیشنه هست، همین کامپشنه هست، همون جاه طلبیه هست، همین مهربانیه هست. و با مانورهای واقعا حیرت انگیز سیاسی این دو تا لایحه رو از تصویب سنا میگذرونه. هم خودش در نوشتن لایحه، در درست کردن لایحه خیلی شدید مستقیم درگیره، یعنی وقتی میگیم استاد سنا بود یعنی نه اینکه فقط میرفت با اینا چونه میزد اینا رو تهدید میکرد، نه، در اون خیلی کارش مهم بود، در اینکه سناتورا رو بیاره پشتش، در اینکه خودش هم بشینه و بنویسه این رو، اینم اینجا هم نقش بسیار مهمی داشت. و تو سنای این کارو کرد که اینا نمیتونستن علیه لینچ کردن لایحه تصویب کنن، حاضر نمیشدن بگن همچین کار وحشیانه ای جرمه. همین سال 1956 در همون سنا این لایحه رو تصویب میکنن که یک قدم مؤثر در مسیر درست، میگن نبوغ پارلمانی بوده این کار، از نظر ریاضی شدنی نبوده این کار، ولی کرد و اسمش رو هم برای همیشه به کنار این دستاورد ماندگار کرد در تاریخ. میگه ما اینجاها دو جور رهبری موفق داریم، یه جور رهبری باز تعریف کننده داریم، یه جور متحول کننده. یکی رو داریم، یه رهبرایی رو داریم که توی یک سیستمی بدون اینکه سیستم رو تغییر بدن آمدن غیر ممکن رو ممکن کردن، باز تعریف کردن سیستم و ریدیفاین کردن. هیچ کس فکر نمی کرده که بشه در اون زمان حقوق مدنی، قانون حقوق مدنی برای سیاهان آمریکا تصویب کرد، ولی لیندون جانسون کسی بوده که آمده و تونسته از اون سیستم این کار رو بگیره، در اون سیستم این کار رو بکنه. این یک رهبر ریدیفاینینگه، باز تعریف کننده است، چون غیر ممکنی رو در سیستم ممکن کرده. روزولت اینطوریه، مارگارت تاچر اینطوریه. یکی هم هست میگه که نه، اون اصلا میاد سیستم رو متحول میکنه، ترانسفورمیشنال لیدره، میاد سیستم رو تغییر میده، نه با انقلاب. انقلاب رو فصلش رو جدا میکنه، درباره رهبرای انقلابی نیست اینجا، درباره اون کسایی مثل ماندلا، مثل گورباچف، مثل دنگ شیاوپینگ. مسیر حرفه‌ای جانسون خلاصه اینطوری پیش میره، ساخته میشه تا سال 1960 که دیگه جانسون کم کم شاخص‌ترین سناتور حزب دموکراته. معروفه که آدم‌ها رو بولی میکنه، معلومه که هر کی میخواد درجهش در حزب بره بالا باید یه جوری با این جانسون مواجه بشه، یه قلدری تو رفتارش هست. میگن میرفت توالت میشست لنگشو باز میکرد جلوی منشیایی که داشتن نوت برداری میکردن، رفتارهای خیلی زننده ده اینطوری ازش میگن. اون تریتمنتشو گفتیم با همکاراش در صحن علنی سنا اینطوری بود، یه گوشه گیر مینداخت سناتورا رو میزد اینطوری به سینه‌شون باهاشون صحبت میکرد، بعد هیکلش هم کمک میکرد به اینکه این رفتار اینطوری رو بکنه. و میشم واقعا گفت که این رفتارش در شأن اون جایگاه نبوده، ولی خب میتونیم نگاه کنی که بقیه چقدر با همون رفتار جواب میگرفت و کارش رو، در واقع کار یه گروهی از مردم رو حداقل که نمایندگیشون میکرد پیش میبرد، منافعشون رو پیش میبرد، واقعا نظم و دیسیپلین داده بود به سناتورهای دموکرات. اینطوری خلاصه جانسون سنا رو تبدیل کرد به یک جای مهمی در سیاست آمریکا، جایی که دیگه نقشش فقط این نیست که مانع قدرت اجرایی بشه، فقط واکنشی نیست کارش، از سنا حالا پروژه سیاسی میاد بیرون، از سنا طرح جدید میاد بیرون، نیروی سیاسی درست میشه، کارهای بزرگ میتونه شروع کنه سنای آمریکا. و دم انتخابات ریاست جمهوری 1960 دیگه انقدر نفوذش زیاد شده بود که فکر میکرد خیلی راحت میاد و نامزد دموکرات ها میشه در انتخاب.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
اما به طور بدکسی خورد. 1960 خورد به کندی. کندی که در واقع سایش تا ابد هم روی سر جانسون موند. کندی از اون آدمایی بود که جانسون راحت مسخرش میکرد. راحت بولیش میکرد. جوون بود. کاتولیک بود. هیکل نزار و نحیفی داشت. بچه پولدار بود. واقعا خوراک این بود که یکی با قد و هیکل و رفتار و سابقه جانسون دستش بندازه. یه آدم خود ساخته جلوی یه بچه پولداری که تازگی شده ستاره آمریکا. یه خونم دست کم گرفت. کمپینش رو دیر شروع کرد. یعنی هم کندی رو دست کم گرفت، هم تلاش و کاری رو که کندی در کمپین میخواست بکنه دست کم گرفت. و البته کندی هم واقعا غافلگیر کننده خوب بود در کمپین و پول بسیار زیادی هم خرج کرد و انتخابات رو برد. آمریکا هم دنبال چهره جدید بود، دنبال چهره جوان بود و کندی دل آمریکا رو برده بود، دل دنیا رو هم برده بود، تا حد زیادی دل آمریکا رو هم برده بود. توی ویدیوی کندی داستانش رو تعریف کردیم. بعدن که در انتخابات مقدماتی رو برد از جانسون، بعدن برای اینکه بره در انتخابات مرحله نهایی میدونست رأی تگزاس رو لازم داره و رأی تگزاس رو نداشت در مقدماتی، و برای اینکه این رأی رو بیاره، چون جانسون سناتور تگزاس بود و نفوذ زیادی داشت، رفت و در کمال تعجب همگان کندی جانسون رو کرد نامزد معاونت ریاست جمهوری. خیلی حرکت عجیبی بود از کندی که جانسون رو کرد معاون خودش، و حرکت عجیب تری بود از جانسون که قبول کرد بیاد بشه معاون کندی. با اون همه جاه طلبی واقعا یه مقدار ازش بعید بود، ولی قبول کرد و آمد و انتخابات رو هم بردن، و ژانویه 1961 لیندون جانسون شد معاون رئیس جمهور آمریکا. یعنی معاون کسی که همیشه آرزو داشت بشینه روی صندلیش. معاون رئیس جمهور آمریکا یه خورده پست عجیبیه، چون میتونه کلن هیچ کاره باشه. یعنی اصلا تو بازی راش هم ندن. سر ترومن هم دیدیم اینو. جانسون البته آدمی نبود که بخواد بشینه یه گوشه‌ای و یه قلدقلشو بازی کنه راش ندن. اصلا اون اول تلاش کرد که همون کارهایی که اصلا تو سنا میکرد از این آفیس جدیدش هم بکنه، که نتونست. بعد یه امضای کندی گرفت که در خیلی از کارها بتونه نظارت داشته باشه، نهادها بتونن بهش گزارش بدن. دفتر کارش رو می‌خواست بیاره کنار اوال آفیس، کارمند دفتری دائم و مفصل و اینا بگیره، که کندی موافقت نکرد. و دوروبریای کندی هم خیلی تحویلش نمی‌گرفتن، مخصوصا بابی کندی، برادر کندی، اصلا تحویلش نمی‌گرفت. جنسش هم خیلی فرق می‌کرد. جانسون خیلی نخراشیده بود نسبت به اینا، یه خورده مسخرش میکردن و نگرفت، با اینا جور نشد. یه سری برنامه های فضایی و برنامه های نظامی جنگ سرد و اینا رو بهش دادن، ولی واقعا در حلقه نزدیکان کندی نبود و احساس ناامنی و استراب و اینها هم داشت. حسادت هم میکرد به کندی. واقعا هم میگم رابرت کندی هم نگاه از بالا به پایین داشت. به نظرش جانسون یک روستایی بی سوادی بود، مثلا اهمیت نداشت برای اینا که این معاون رئیس جمهور دهه ها تجربه کار سیاسی داره. اینا به نظرشون این دورش تمام شده بود، و جانسون هم کم کم به آینده سیاسیش دیگه داشت شک میکرد. فکر میکرد که قدرت رو، تأثیرگذاری رو، همه چی رو اینطوری داره از دست میده. اما تاریخ بازی های پیچیده ای داره، بعضی وقتا بازی های عجیبی داره. جانسون به آرزوش رسید و رئیس جمهور آمریکا شد، اما نه اونطوری که خیال میکرد. ساعت 12:30 ظهر روز 22 نوامبر 1963 زندگی جانسون برای همیشه عوض شد. دو تا ماشین پشت سر ماشین کندی بود که رئیس جمهور تیر خورد. 2 ساعت بعد جانسون نرسیده بود به بیمارستان. جان اف کندی مرده بود. همه چی اون روز خیلی سریع اتفاق افتاد. توی هواپیما بودن جانسون و همسرش لیدی بیر جانسون و ژاکلین کندی و خبرنگارا و استاف و مشاورا و همه، هم خودش هم کندی، و جنازه کندی که میخواستن ببرن واشنگتن. زنگ زد به اترنی جنرال که همون بابی کندیه که گفتیم رابطهشون با هم خیلی شکراب بود، و اون بهش گفت که بهتر شما همون دالاس که هستین قبل از این که هواپیما بپره سوگند رو بخوری و رئیس جمهور بشی. یه قاضی آوردن همونجا تو هواپیمایی که رو زمین نشسته، یه موتورش رو روشن کردن که فقط سیستمای تهویه کار کنه، و جمعیت هم حالا چپیدن همه تو هم، صدای هقهق گریه هم میاد. اونجا سوگند خورد. تمام اتفاقات اون روز واقعا صحنه به صحنهش تاریخی عجیبه. فرستاد ژاکلین کندی رو، گفت ببین اگه که بخواد میتونه بیاد کنار من بیسته موقع سوگند. اونم اومد خیلی مسلط به خودش، واقعا چند ساعت هنوز نیست که شوهرش یهو اینطوری ترور شده از دنیا رفته و رو دامن خودش رو پاش قطره‌های خون هست، خورده های استخون کندی هست هنوز. ولی آوردنش، جانسون آوردش وسط صحنه، خودش ایستاد کنارش، کنار اون و کنار همسر خودش، در واقع بین بانوی اول سابق و بانوی اول جدید ایستاد و سوگند ریاست جمهوریش رو خورد. انقدر هم همه چی عجله بود، 3 ساعت نشده بود کندی مرده بود دیگه، اصلا رو کتاب اشتباهی هم میگن قسم. و بعدش هم نذاشت اونجا کسی بیاد بهش تبریک بگه اینا، مجلس رو مجلس عزا نگه داشت، همونطوری برگشتن واشنگتن. اولین سخنرانیش رو هم انجام داد با عنوان Let us continue، بیاید ادامه بدیم. گفت زمانه سوگه و گفت من در این شرایط بیشترین تلاشم رو میکنم، هر کار دستم بیاد میکنم و این کاری که دستم میاد. I'll do my best, that's all I can do. و از همین فرصت سخنرانی هم استفاده کرد، همینجا کارش رو شروع کرد. گفت هیچ یادمانی، هیچ یادبودی برای کندی بهتر از این نیست که این قانون حقوق مدنی رو که اینقدر براش مهم بود، اینقدر براش جنگیده بود، تصویبش کنید. یعنی سعی کرد تو این جو احساسی که درست شده این کار رو ببره جلو. به کابینه کندی هم دست نزد، یعنی نمیخواست یه کاری کنه که مثلا به نظر بیاد یه فرصت، منتظر فرصت بوده، میخواد حالا قدرت خودش رو تحکیم کنه. گفت من فرزند خدمتکار ملتم و معاونی وفادار، و حالا همه البته میدونستن بالاخره چه تغییری داره اتفاق میفته. این کندی نبود، واقعا ربطی به کندی نداشت. کندی آدمی بود که روی این صندلی گهواره چوبیا میشست، جانسون از روزین اسب اومده و در آینده هم این تفاوت ها رو نشون داد. ریاست جمهوری جانسون البته در شرایط خیلی خوبی شروع شد، یعنی اقتصاد در رشد، رشد خوب پایدار، نرخ بیکاری پایینه و هیچ بحران بین المللی هم در کار نیست، یعنی حداقل تا وقتی جنگ ویتنام اونطوری نشده، جدی نشده، بحران بین المللی هم در کار نیست. جانسون توجهش اینجا رفت به سمت مسائل داخلی که براش مهم بود: حقوق مدنی، خدمات عمومی درمانی، آموزش، هنر، مبارزه با فقر، رسیدگی به طبقات محرومتر، اینجور چیزا. الانم قانونگذار اصلی شده بود دیگه، دیگه رئیس جمهور بود، ولی متوجه بود که دورنمای خیلی خوبی نیست. قبلا دیده بود که در دوره ترومن محافظه‌کارا چقدر برای مثلا همین خدمات بیمه، برای اینکه اینو بخواد بهبود بده ترومن، سنگ انداخته بودن جلوش. سر دوره کندی دیده بود این کار لایحه‌های حقوق مدنی و لایحه‌های اصلاح مالیات و اینا رو نمیشد جلو برد، سخت بود، انقدر سخت بود. کندی بعد 2 سال گفته بود که موانعی که سد راه ما هستن که به نتیجه برسیم از تصور من خارجن واقعا. و جانسون هم که اومد میگفت دوره‌ای که من کنگره بودم اینا رو میز رئیس جمهور موندن. منتها خب جانسون بالاخره مدت‌ها کنگره کار کرده بود، میدونست موانع رو چطوری برطرف بکنه. راهی که پیدا کردیم بود که به رئیس جمهور اختیار تام بده، عدم دخالت کنگره. گفت من برنامه‌م The Great Society ساختنه، یک جامعه عالی ساختنه، فقر کم بشه، تحصیل و خدمات بهداشتی در اختیار همه باشه، شهرها رو مثلا شهرهای جنوبی رو توانمندتر کنیم، خانه های ارزان در اختیار طبقات محروم مردم بذاریم. هدف خلاصه یک همچین چیزایی. چطوری دنبال این هدف میرفت؟ با همون روش‌های همیشگی، همون کارهایی که سالها در سنا و کنگره و جاهای دیگه کرده بود: دور زدن قانون، فشار آوردن به آدما، قلدری، تهدید، یعنی با همون روش‌های ناپسند که قبلا هم رفته بود برای رسیدن به اهداف پسندیده. این چیزی که واقعا از دوره جانسون هی تو گوش من موند و حالا آخر ویدیو هم دربارش صحبت میکنم. یه مثال خیلی جالبه برای این دیگه. آدمی بود جاه طلب، به شدت دنبال قدرت، و وقتی که به قدرت رسیده بود خیرش میرسید به محرومترین و ستم دیده ترین گروه های جامعه. خیلی پیشفرضای ما رو به هم میزنه واقعا یک همچین شخصیتی. ژانویه 1964 سخنرانی کرد، گفت کنگره باید برای حقوق سیاه‌پوستان همون کارهایی رو بکنه که در این سالها نکرده. طرحش بی‌شباهت به طرحهای نیودیل روزولت نبود. مدام خودش پای تلفن بود، زنگ میزد به اعضای کنگره، ارعاب و وعده و وعید و تندی و نرمخویی و هر طوری که بود میگرفت و قوانین رو تصویب میکرد. سابقه میگن نداشت تا اون موقع رئیس جمهوری در آمریکا بیاد انقدر برای بهبود وضع اقتصادی فقرا قانون تصویب بکنه. و البته فقط قانون تصویب کردن نبود، خب بالاخره بودجه هم لازم بود، 11 میلیارد دلار بودجه میخواست از کنگره، تهش 1 میلیارد گرفت. ولی با وجود اینا قوانینی که گذاشت بی تأثیر نبود. 1959 21% جمعیت آمریکا در فقر بودند، بعد از یک دهه این رسید به 12%. 1965 تا 1965 1 میلیون از جمعیت بیکار آمریکا وارد نیروی کار شده بودند، یعنی اثرگذاریش هم در این زمینه‌ها مشهود بود. ولی از اینها مهمتر میراثی که مونده حقوق مدنیه، که البته اونجا هم روشش همین بود، اونم یه پروژه‌ای بود که مدت‌ها بود رئیس جمهورهای آمریکا سرش دست دست کرده بودند. وضع تبعیض و دوپارگی جامعه بحرانی شده بود. 1964 قانون رو داد به مجلس سنا، قانونی که از اون چیزی که کندی میخواست تصویب کنه هم قوی تر بود، چون کندی کلن یه خورده دست دست کرده بود، نگران بود، مخصوصا واکنش بخشهایی از جامعه سفید رو نمیدونست که میتونه هندل بکنه یا نه. ولی این لایحه رو جانسون آورد، لایحه‌ای که باهاش هم سیاها و هم زنان میتونستن فرصت کاری برابر پیدا بکنن. یک سری قوانین تبعیض‌آمیزی که تو بعضی از ایالت‌ها بود مثل جداسازی‌ها اینها از بین بره، بتونن تو اتوبوس کنار هم بشینن، تو رستوران، موزه، کتابخونه، زمین بازی، اینها جداسازی شده نشده باشه. قانونش در واقع هر جداسازی رو ممنوع می‌کرد و از این قوانین قبلا هم تصویب شده بود، منتها دولت فدرال، چیزی که جنبش مدنی هم دنبالش بود این بود که دولت فدرال بیاد قانون بذاره که ایالت‌های محافظه‌کارتر نتونن کار خودشون رو بکنن. و جانسون که رئیس جمهوری بود، که خودش از ایالت تگزاس آمده بود، خودش تبعیض رو میشناخت، خودش سفیدهای جنوب رو میشناخت و محرومیت رو هم میشناخت و انگار قلباً آدم مهربونی هم بود، اینو جاهای دیگه هم دیدیم، میگم قلباً آدم مهربونی بود، بازی شاهدش اون مدرسه‌ای که گفتیم جوونی میرفت درس میداد به دانش آموزای مکزیکی آمریکایی، زندگی نام نویسش میگفت هیچ کس براش مهم نبود، هیچ کس از این آدمایی که رفت اونجا درس میداد براش مهم نبود که این بچه ها چیزی یاد میگیرن یا نمیگیرن، میرفتن درسشون میدادن میومدن. جانسون ولی براش مهم بود، تا سالها بعدم دربارش صحبت میکرد. و بجز همه این حال مهربونی و خوشقلبی و نیت خوب هرچی داشت یا نداشت، اینم فهمیده بود که از نظر سیاسی این کار درستیه. همه همحزبیاش باهاش موافق نبودن، بعضیا فکر میکردن این رأیشون میریزه اگه این کارو بکنن، انتخابات رو میوازن، ولی جانسون گوشش به این حرفا بدهکار نبود. نشست دوم جولای 64 جلوی جمعیتی که مارتین لوتر کینگ رهبر مبارزات مدنی هم جزشون بود و قانون حقوق مدنی رو امضا کرد و نه تنها این کار درست رو انجام داد، بلکه تاریخ نشون داد که درباره تأثیرش در انتخابات هم حق با جانسون بود. در نوامبر 64 دوباره با 61% رأی مردم، رأی الکترال، رأی مردم رئیس جمهور شد، که هنوزم که هنوز بیشترین رأی مردمی که یک رئیس جمهور در آمریکا به دست آورده. یه لقب لندسلاید قبلا داشت، درو کرده بود این انتخابات رو هم، دیگه شد لندسلاید لیندن، سیاه‌پوستان رو وارد کابینه کرد، وارد دادگاه عالی کرد. بعد از انتخابات هم ادامه داد به تصویب قانون برای حقوق مدنی، حق رأی رو. باز نگرانیایی بود که سیاها اگه حق رأی پیدا کنن واسه دموکرات‌ها خوب نمیشه، ولی فشارم بود از طرف سیاها، از طرف مارتین لوتر کینگی که حالا جایزه صلح نوبل هم گرفته بود، اعتراض، تظاهرات‌های طولانی، تظاهرات صلح‌آمیزی که پلیس باهاش برخورد خشن می‌کرد. مخصوصا یه بار تلویزیون پخش کرد از سلما رفتن به سمت مونتگومری در آلاباما، میدونیم داستان یه خورده معروف، یه تصاویرش رو تلویزیون پخش شد، خشم عمومی واقعا بلند شد، در سلما 4 مرد سفیدپوست افتادن، یکی از هوادارهای لوترکینگ رو با ضرب و شتم کشتن. اوضاع خیلی پیچیده شد، جانسون سخنرانی کرد، گفت یک پیچ‌هایی در تاریخ بعضی وقتا هست، سرنوشت یک ملت عوض میشه. بعد ارجاع داد به ارزش‌های آمریکا، گفت ما اگه می‌خوایم دشمنانمون رو شکست بدیم، ما اگه می‌خوایم ثروتمون رو دو برابر کنیم، اگر می‌خوایم خوشبخت بشیم، نمیتونیم جلوی این خشونتی که داره اتفاق میفته بی تفاوت باشیم. ما اینطوری باشه میبازیم، ملت آمریکا با اینطوری ادامه دادن میبازه. We will have failed as a people and as a nation. خیلی تاکید کرد بر اهمیت حق رأی برای سیاها و گفت مبارزه ما اینجا تمام نمیشه، سیاه پوست ها باید از موهبت زندگی در آمریکا برخوردار باشن، مسئله اونا مسئله ما هم هست. We shall overcome. حالا زبانش اینا رو وقتی دقت کنیم میبینیم که هم حساسیت شاید اون موقع روی زبان به اندازه الان نبوده، رو کار حساسیت بیشتر بوده و همین که شاید یه قصدی هم داشته، اینم باز داستان داره که با چه ادبیاتی صحبت میکرده در این باره، ولی این دیگه داستان نداره که بسیار کارهاش مؤثر بود. واقعا برای این قانون جنگید. طبق قانون اگر در یه ایالتی از قوانین سرپیچی بشه، دولت فدرال میتونه خودش بره رأی آدما رو بگیره. جانسون این قانون رو امضا کرد در همون اتاقی که آبراهام لینکلن قوانین پایان بردهداری رو امضا کرده بود. در طول 3 سال مشارکت سیاه‌پوستا در ایالت میسیسیپی از 6% و 7% رسید به 59%، و این شد بزرگترین یادگاری مثبت حداقل لیندون جانسون در تاریخ آمریکا. ولی خب سرنوشت جانسون همش مثبت نیست، اتفاقا نقاط منفی کارنامه‌اش هم بسیار بزرگه و اونم بسیار ماندنی و اون هم خیلی اثرگذار شد، هم روی زندگی سیاسی خودش، هم روی تاریخ آمریکا و بسیاری آدم‌های دیگه این طرف دنیا. داستان جانسون و جنگ ویتنام رو هم باید بگیم. جانسون البته اولین رئیس جمهوری نبود که نیرو فرستاد ویتنام. زمان کندی نیرو رفته بود ویتنام از آمریکا، ولی در حد مشاوره و کمتر از 20,000 نفر و اینها. اشتباه بزرگ جانسون از نظر خیلی از آمریکایی‌هایی که الان بررسیش می‌کنن، هم اسکلیت کردن ویتنام، بالا بردن سطح درگیری آمریکاست در ویتنام، و همین که این کار رو با دروغ و با فریب کرد. داستان ویتنام رو جای دیگه میگیم حالا، ولی داستان اینجا اتفاقی که افتاد این بود که 1964 گزارش اومد که نیروهای هوچیمین حمله کردن به کشتی‌های آمریکایی. حالا هوچیمین خودش انتظار این حمله رو نداره، دنبال اینه که بفهمه چی شده، ولی جانسون در واشنگتن تحت فشاری که دخالت کنه، میخوادم نشون بده که در سیاست خارجی هم قویه، رقیب انتخاباتیش خود این نظر بهش حمله هم میکنه، و از اون طرف هم نمیخواد مثل ترومن بشه. ترومن موافقت کنگره رو نگرفت و رفت درگیر جنگ کره شد، بدنامیش برای خودش موند تنهایی. جانسون رفت از کنگره یک قانونی گرفت که رئیس جمهور حق داره از همه اختیاراتش استفاده کنه تا این قائله ختم بشه. جامعه هم اون موقع حامی این بود که آمریکا قوی تر دخالت کنه، جنوب ویتنام رو حفظ کنه که دومینو اتفاق نیفته، اینا یکی یکی بیفتن دست کمونیستا. خود جانسون هم به این تئوری دومینو اعتقاد داشت، میگفت من نمیخوام رئیس جمهوری باشم که اجازه میده سرنوشت جنوب شرق آسیا بشه مثل چین. و خلاصه این که قصه تصمیم فاجعه بار درگیر شدن آمریکا در ویتنام رو جانسون گرفت. شروع کرد در 65 به بمباران ویتنام شمالی، حمله‌ای که در سنا مخالف‌هایی داشت، در کاخ سفید مخالف‌هایی داشت. خود جانسون میگه من میدونستم که هر کار بکنم به سلابه کشیده خواهم شد. میگه که من طرح‌های داخلیم خیلی خوب داشت پیش میرفت و واقعا هم این گریت سوسایتی طرح داخلی من اون زنی بود که دوستش داشتم. جنگ اون زن تنفروشی بود که من نمیخواستم به خاطرش زندگیم رو و خونه‌ای که ساخته بودم رو و زنی رو که دوست داشتم رو خراب کنم، از بین ببرم. ولی خرش واقعا همین کارو کرد. عملیات تندر غلطان عملیاتی بود که جانسون طراحی کرد که پیغام بده به هوچیمین. خلاصه عملیاتی بود که از طریق دریا و هوا مقر استراتژیک ویتنام شمالی رو بزنن. زدن 1 سال زدن، اوضاع بهتر نشد. نیروهای ویتنام جنوبی به شدت آسیب پذیر بودن، هیچ حکومتی دوام نمی آورد. جانسون هم اعتمادی رو که ساخته بود از دست رفته داشت میدید. اون گریت سوسایتی و اینا رسیده بود به جنگ در آسیا و باتلاقی که از توش معلوم نیست چطوری میخوان در بیان، و جامعه آمریکا هم ناراضیه. دیگه دو تا راه بیشتر نداره، یا اینکه جلوی ضرر رو بگیره از جنگ بکشه بیرون که نشون دهنده ضعف آمریکاست، یعنی تأثیرش رو اصلا در جامعه جهانی کم میکنه، یا اینکه همین وضع رو ادامه بده، یعنی تصمیم گیری رو به عقب بندازه. این کار کرد تا یه مدت، بعد دید اینم نمیشه، گفت پس اصلا فشار آمریکا رو در جنگ بیشتر میکنیم که تمامش کنیم. نیمه اول سال 66 نیروهای آمریکایی در ویتنام شدن 600,000 نفر، و البته که جانسون این رو به جامعه آمریکا نمیگفت، حتی از کنگره همین رو مخفی کرده بود که آمریکا داره بیشتر و بیشتر وارد جنگ میشه. نمیگفت نیروهای آمریکایی بیشتر شدن، نمیگفت نیروهای آمریکایی اجازه پیدا کردن حملاتشون رو تشدید کنن. خودش بعداً میگفتش که ما داشتیم گمراه میکردیم، اما در واقع برای این بود که رأی جانسون در انتخابات نریزه. آمریکا داشت حضورش رو در ویتنام بیشتر میکرد، ولی کمکی بهش نمیکرد، گیر کرده بودن اونجا. نیروهای هوچیمین هم مسلط‌تر شده بودن به جنگهای پیچیده، به جنگهای چریکی. جانسون از تک و تا خودش رو نمینداخت، مدام میگفت ما پیروز میشیم، با مردم ویتنام جنوبی همراهیم، این حرفا. ولی دوباره که مطرح شد که آمریکا نیرو بفرسته ویتنام، دیگه جانسون هم شک کرد و گفت ما اگه هی نیرو زیاد کنیم چه تضمینی هست که دشمن زیاد نکنه و دشمن هم همینطوری زیاد کنه ما هم زیاد کنیم، واقعا ته این قصه کجاست؟ سربازان آمریکایی دارن میمیرن، ویتنامی‌ها دارن مثل چی کشته میشن و جنگ هم ادامه پیدا میکنه. بیش از 2 میلیون آمریکایی در دوره جانسون در ویتنام جنگیده بودن. دیگه سال 67 تظاهرات در واشنگتن و شهرهای دیگه آمریکا زیاد شد، اومدن تو خیابون. Hey LBJ, how many kids did you kill today? جانسون چند تا بچه امروز کشتی؟ مدام تصاویر جنگ از تلویزیون‌ها پخش می‌شد، تصاویر دلخراشی بود. آمریکایی‌ها کفری می‌شدن، غمگین می‌شدن. یه سناتوری گفتش که Great Society شده Sick Society. ما جامعه مریض شدیم به جای اینکه بشیم اون جامعه درخشان بزرگ. این حرف راست‌های افراطی هم حالا جانسون رو محکوم می‌کردن که مثلا به اندازه کافی قاطع عمل نکرده. صدها هزار مردم عادی در ویتنام شمالی کشته شده بودن، باتلاقی شده بود ویتنام که نه فقط میلیون‌ها ویتنامی رو بلکه کلی سرباز آمریکایی رو هم و آخرش رئیس جمهور آمریکا رو هم کشید در خودش و با خودش غرق کرد. جانسون میتونست یه دور دیگه هم کاندیدای ریاست جمهوری بشه ولی واقعا دیگه اون اعتبار رو نداشت. حزب دموکرات هم البته سر مسئله ویتنام چند پاره شده بود، ازش کامل حمایت نمی‌کردن. رئیس جمهوری بود که دستش اینطوری به خون آلوده بود، نمی‌خواستن اعتبارشون رو سر این از دست بدن یا به خطر بندازن. در ملأ عام مدام هوش می‌کردن. برادر کندی، رابرت کندی، اعلام کرد که میخواد بیاد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری بشه و دیگه به نظر میرسید که ریاست جمهوری برای جانسون تمام شده است. قبل از اینکه بریم سراغ پایان کار و جمع‌بندی و اینا، چون درباره رئیس جمهورهای دیگه هم اینو میگیم، درباره رابطه جانسون با ایران هم چند دقیقه صحبت کنیم. جانسون دوره‌ای که معاون کندی بود یه بار ایران آمده بود. در واقع یه کاری بود که کندی کرده بود که هم مشغولش نگه داره، هم از کاخ سفید دورش نگه داره، میفرستادنش این طرف و اون طرف دنیا مأموریت. تهران هم آمده بود سال 41، تو خیابون ملت به صف شدن و از ماشین پیاده شد و دیدار و ضیافت شام کاخ سعدآباد و رفت آرامگاه رضا شاه و ادای احترام و قرآن و یه سرم بردنش امیریه یه لوسر خرید اونجا و با میوه فروشا و سبزی فروشای راه آهن یه گپی زد و گزارش تلویزیونی اون موقع رو واقعا تو این ویدیو ببینید جالبه. بعدم رفت ورامین زندگی روستایی رو دید، به مردم وعده داد که کمک میکنیم وضعتون بهتر بشه، مدرسه و بهداشت و اینا که برای شما مهمه برای ما هم مهمه، و خلاصه خدافظی کرد و رفت آمریکا. ولی خلاصه این سفر رو داشت در سال 41. بین این سفر و رئیس جمهور شدن جانسون 15 خرداد اتفاق افتاد، درگیری و سرکوب و کشتار، و بعد دیگه شاه قدرتش رو تثبیت کرده بود، مخالفین مذهبی رو هم به نظر می رسید که دیگه سرکوب کرده در آستانه دهه 40، که البته ما حالا الان می دونیم که دهه 40 چه دهه درخشان و بیمانندی شد برای اقتصاد ایران، ولی موقعیت زمانیش اون موقع است. سیاست های جانسون اولش جلوی شاه تغییری نکرد، همون سیاست‌های کندی بود. شاه رو به عنوان چهره‌ای که همراه با سیاست‌های آمریکا در منطقه در ایران پذیرفته بود و کمک‌هاش به شاه تقریباً بی‌محدودیت بود، یعنی هم نیازهای مالی هم نیازهای نظامی رو هرچی بود برطرف می‌کرد. یه قانونی هم تصویب کرده بود که ایران میتونست تا سقف 200 میلیون دلار از آمریکا سلاح بخره و تا سال 46 هم اینها ادامه داشت. ولی وقتی که آمریکا رفت وارد جنگ ویتنام شد اونطوری، خب اوضاع پیچیده شد. می 65 بود که آمریکا دیگه ایران رو رسما از کشورهایی که کمک مالی می‌گرفتن حذف کرد. شرایطی بود که آمریکا خودش وارد جنگ شده، فروش سلاح به ایران قطع شد. شاه هم که واقعا می‌خواست هر جور هست قوای نظامیش رو تقویت کنه، رفت سراغ شوروی و فوریه 66 رسما با مسکو قرارداد بست که سلاح از شوروی بگیره. حالا این سیاست خارجی شاه در دهه 40 هم چیزیه که باید بعداً بهش برگردیم، ولی حداقل توی مقطعی دنبال این بود که نشون بده که میتونه با شوروی هم کار بکنه و نشون هم داد، که این شد یک مقدمه‌ای برای دور جدیدی از روابط ایران و آمریکا در زمان رئیس جمهور بعدی نیکسون، که دیگه اون هم نزدیک‌تر بود، هم کمک‌های آمریکا بهش خیلی بیشتر شد، یعنی به ایران توش خیلی بیشتر شد. درباره برخورد جانسون با آدما حرف زدیم، یه نمونه جالبیش رو هم بگیم حالا که توی قصه ایران هستیم. یه تماس تلفنی جانسون با شاه، مکالمه خیلی کوتاهیه ولی به طور خلاصه نشون میده که هم رابطه جانسون با شاه چطور بود، همین که چطوری صحبت میکرد واقعا با آدم ها تلفنی. که یه داستان بهار سال 44 شاه ترور شده، در واقع یکی از اعضای گارد شاهنشاهی سعی کرده شاه رو ترور کنه که البته میدونی موفقیت آمیز نیست. بعد از این ترور شاه و فرح یک ماه میرن مسافرت آمریکای جنوبی و برزیل و آرژانتین و یه سرم میرن کانادا، و وقتی دارن برمیگردن از نیویورک برمیگردن، اونجا شاه زنگ میزنه به جانسون. جانسون میپرسه که شما آقا رفتی برزیل و آرژانتین و اینا، اونجا نظرات نسبت به ما چگونه بود، به خصوص درباره ویتنام؟ که شاه هم میگه که نه، همه خیلی حامی بودن، ته دلشون همه راضی هستن و همه چی کلا عالیه. مکالمه جالبیه واقعا، هم تبریک میگه به شاه به خاطر پیشرفت‌های ایران و هم خیلی شفافه که جانسون چی میخواد از شاه، یعنی در مقابل حمایت از شاه ازش حمایت میخواد، از جمله در ویتنام. ضمن این که البته اون موقع مجادلات اسرائیل و فلسطین هم بالا گرفته، آمریکا نمیخواد یکی از مهمترین حامیانش در منطقه رو از دست بده، و شاه هم میخواسته همزمان با سرکوبی که در داخل کرده، ایران رو از نظر نظامی هم تبدیل بکنه به قدر قدرتی که بتونه در منطقه تأثیر گذار باشه، که بعد میبینیم که این کار رو هم تونست بکنه. وقتی بعدن ایران دهه 40 شمسی رو مرور کنیم، میبینیم که شاخص‌های اقتصادی چه وضعیت درخشانی دارن قبل از گرون شدن نفت، و این دوره‌ای که میگم حالا بعدم بهش برخواهیم گشت. جمع‌بندی کنیم ولی دوره جانسون رو. دوره جانسون میتونست با نام نیک واقعا تمام بشه، یعنی اگر جنگ ویتنام نبود، جانسون اولین رئیس جمهور آمریکا بود که واقعا به حقوق اقلیت‌ها اهمیت داده بود، دغدغه گسترش سواد و بهداشت عمومی داشت، براش سخت جنگیده بود، دستاوردهایی داشت که هنوزم که هنوز مونده. این عملگرایی جانسون، شخصیت مقتدرش یا به نوعی قلدرش، واقعا باعث شد که چند سال اولش رویایی باشه. دوره اوج لیبرالیسم آمریکایی هم بود. یه نگاه به لیست طرح‌ها و لایحه‌هایی که تو تصویرشون نقش مهم داشت بکنیم، دستمون میاد. واقعا این لیست رو یه خورده ببینید، اینا خیلی طرح‌های مهم و بزرگن، اسماشون خیلی مهمه، حداقل آشناس برای ما الان اسمو. جانسون کسیه که وار آن پاورتی رو شروع کرد و خیلی مؤثر پیش برد. مقایسهش کنیم، مثلا نیکسون وار آن دراگز رو شروع کرد، یا جورج دبلیو بوش وار آن ترور رو شروع کرد، جنگ با تروریسم رو شروع کرد. اونا تکلیفشون چی شد، چقدر موفق بودن از نظر جامعه، از نظر همه تحلیلگران چقدر اونا موفق بودن. آمریکا تا دهه ها بعد با عواقبشون درگیره. یه مقدار اگر با آمریکا و جامعهش آشنا باشیم، میبینیم که اثر خیلی از این طرحهای جانسون ماندگار بود و همچنان هست، ولی شهرتش گره خورده مثل خیلی های دیگه به اشتباهات بزرگش. و شانسی هم نیست که اینطوریه دیگه، بد شانسی نیاورد که اشتباه کرد در ویتنام. همون قلدری، همون بیگدار به آب زدن هایی که در سیاست داخلی رسید به تصویب قوانینی که خیلی وقت بود باید تصویب می شدن، در سیاست خارجی اون روش رسید به اینکه فکر کرد میتونه وارد ویتنام بشه و جنگو ببره. جانسون از جنگ عقب نشینی نکرد، هی بیشتر فرو رفت در جنگ و در نهایت دید که هیچ بازگشتی نداره. رئیس جمهوری که آمده بود جامعه بزرگی بسازه، مواجه شد با شورش‌های خیابانی. ننگ جنگ ویتنام هیچ وقت از کارنامه‌اش پاک نمیشه. حتی بین آمریکایی‌ها محبوبیتش از بین رفت و مجبور شد خیلی زودتر از اون چیزی که آرزوش رو داشت از صحنه بره کنار. نویسنده برنده پولیتزر رابرت کیرو زندگی نامه نوشته از جانسون در 5 جلد، رو هم بیش از 3000 صفحه کتابه. 40 سال تقریبا گذاشته روی تحقیق و فکر کردن و نوشتن درباره لیندن جانسون. من یه چند تا مصاحبه ازش دیدم درباره این حرف میزنه، درباره جانسون صحبت میکنه. خیلی از دید من نسبت به جانسون بر اساس کتاب ایشون، که البته کتابشو نخوندم، تقریبا هیچیشو نخوندم، ولی مصاحبه هاشو دیدم و سخنرانیاشو دیدم، خیلی از دید من اینطوری شکل گرفته و مطمئنم برای خیلی های دیگه هم مستقیم و غیر مستقیم همینطوری بوده. هم خیلی جذاب نوشته و خب خیلی جزئیات داره. 4 جلد نوشته، هنوز به دوره ریاست جمهوریش نرسیده. در واقع جلد 5 رو همچنان داره در 87 سالگی مینویسه. بیش از 10 ساله میگه دارم کار میکنم. میگه truth take time، میگه حقیقت رو گفتن طول میکشه، و واقعا هم چقدر درست و زیبا میگه. اسم 4 جلدش رو ببینیم، یه مروری هم هست روی زندگی جانسون: The Path to Power, Means of Ascent, Master of the Senate, and the Passage to Power. اسم این 4 جلد رو ببینیم، اصلا خودش یک مروری هم هست روی زندگی سیاسی لیندن جانسون. از خلال این زندگی نامه تاریخ سنا هم هست که در دهه 50 چطوری کار کرد، چطوری قوانین مهمش تصویب شدن و از اون مرجع ها میشه که تا دهه ها و شاید قرن ها بعد بیان آدما نگاهش کنن ببینن که سیاست آمریکای میانه قرن 20 چطوری کار میکرده. و بجز این برای من یه یاداوری هم هست که truth take time، کار حسابی کردن طول میکشه، باید به این فرایندش احترام گذاشت. و یه یاداوری دیگه هم هست که حواسمون باشه این ویدیوها چی هستن. ویدیوی یه ساعته ممکنه طولانی به نظر بیاد، ما مثلا ممکنه چند هفته چند ماه روی یه ویدیوی کار کنیم و فکر کنیم خیلی دیگه تحقیق کردیم، ولی یک نفر آدم محقق مطلع به اندازه بیش از طول عمر من داشته روی همین یک رئیس جمهور کار میکرده و زندگی نامش رو مینوشته و هنوز تمام نشده. یعنی چی؟ یعنی همون لحظه ای که فکر میکنیم دیگه خیلی چیز میدونیم، دقیقا همون حس نشون دهنده اینه که احتمالاً چیز خاصی نمیدونیم. دم شما گرم، من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.